بعد از ظهر است در ایران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سی و یکم تیر ماه 1401 خورشیدی برابر با 22 جولای 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
ممنون پروانه، وقت همگی به خیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. بامداد جمعه دمشق پایتخت سوریه و حومه آن هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده که در نتیجه این حمله دست کم 3 نظامی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان در این حمله را 6 نفر گزارش داده که 3 تن از آنها سوری نیستند. این گزارش شمار زخمی ها را 10 نفر اعلام کرده است. خبرگزاری دولتی سوریه میگوید که حمله اسرائیل تعدادی از مواضع در حومه دمشق را هدف قرار داده، اما در گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه آمده که 1 زاغه اسلحه و مهمات ایرانی در منطقه زینبیه دمشق در این حمله به طور کامل منهدم شده. همچنین 1 موشک در نزدیکی ایست بازرسی فرودگاه نظامی مزه اصابت کرده است. در سالهای اخیر به طور مکرر مواضع مرتبط با سپاه پاسداران و گروه‌های تحت حمایتش در سوریه هدف حملات هوایی و موشکی قرار می‌گیرد. این حملات به اسرائیل نسبت داده می‌شود، اما اسرائیل معمولاً در این باره اظهار نظری نمی‌کند. در ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه روز پنجشنبه گفت که هفته گذشته توسط وزیر خارجه عراق پیامی از عربستان سعودی دریافت کرده مبنی بر اینکه ریاض آماده منتقل شدن از فاز امنیتی به فاز سیاسی و علنی در مذاکرات با تهران است. آقای امیر عبداللهیان گفته تهران هم آماده انتقال مذاکرات به سطح سیاسی با هدف اثرگیری روابط دیپلماتیک میان دو کشور است. دی ماه 1394 پس از حمله شماری از هواداران جمهوری اسلامی به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران در اعتراض به اعدام شیخ نمر باقلر نمر معمم شیعی در عربستان سعودی، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. از سال گذشته دو طرف با میانجیگری عراق مذاکراتی در سطح امنیتی در بغداد آغاز کردند. اما دبیر کمیته علمی مقابله با کرونا در ایران از افزایش 6 برابری مراجعه سرپایی بیماران مبتلا به کرونا طی هفته‌های اخیر خبر داد. به گفته حمیدرضا جماعتی تعداد بیماران مبتلا به کرونا در کشور که به صورت سرپایی مراجعه می‌کنند نسبت به هفته قبل تقریباً 2 برابر و نسبت به چندین هفته قبل تقریباً 6 برابر شده و تعداد مرگ و میرهای روزانه هم 2 رقمی شده است. آقای جماعتی پیش بینی کرد این روند تا حدود 3 هفته آینده ادامه داشته باشد. او اما ابراز امیدواری کرده با توجه به ملایم‌تر بودن سویه جدید کرونا و تزریق دوزهای یادآوری واکسن این بیماری، مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران 3 رقمی نشود. میزان واکسیناسیون در ایران همچنان پایین است و بنابر آمار رسمی بیش از 30% جمعیت دوز 3 واکسن مقابله با کرونا را دریافت کردند. در خبری دیگر هم 1 مقام وزارت بهداشت ایران از مرگ 5 نفر بر اثر تب کریمه کنگو در کشور طی 4 ماه نخست سال جاری خبر داد. بهزاد امیری رئیس گروه بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت که در دوره زمانی اعلام شده 57 نفر به این بیماری مبتلا شدند. روند افزایشی این بیماری در حالی ادامه دارد که بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران طی سال 1400 در مجموع تنها 13 مورد ابتلا به این بیماری و 2 مرگ ناشی از آن ثبت شده بود. بیماری که ویروسی ها تبدار و همراه با خون ریزی است و از طریق گزش کنه یا تماس با خون یا ترشحات یا لاشه دام و انسان آلوده منتقل می شود و در صورت عدم تشخیص به موقع می تواند منجر به مرگ فرد مبتلا شود. پروانه؟
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به رویکرد متفاوت از سوی تهران و طرفهای برجام درباره آینده این توافق. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از تمایل عربستان برای دور جدید مذاکرات دیپلماتیک خبر داد. به جایگاه تهران در منطقه و رویکرد کشورهای خلیج فارس به نقش تهران نگاهی خواهیم داشت. و در این مجله به توافق روسیه و اوکراین برای صادرات غلات می‌پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها نگاهی خواهیم داشت در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در حساب توییتر خودش بار دیگه مانع رسیدن به توافق هسته‌ای رو بی تصمیمی آمریکا عنوان کرده و این کشور رو عهد شکن خطاب کرده. این در حالی است که ریچارد مور رئیس سازمان اطلاعات بریتانیا هم روز پنجشنبه اعلام کرد که نسبت به قصد رهبر جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام تردید داره. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن هلند. آقای گلریز، اون چیزی که امروز مشاهدهش هستیم اینه که دو طرف در حال متهم کردن یکدیگر هستند به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام. مثل گذشته ما در طرف غربی اون انگیزه سابق رو برای انجام مذاکرات نمی‌بینیم. با توجه به اینکه پیشتر هم اعلام شده بود تنها تهران چند هفته فرصت داره برای اینکه دستیابی پیدا کنه به فناوری سلاح هسته‌ای، رویکرد کشورهای طرف برجام برای متوقف کردن تهران از برنامه هسته‌ایش چه هست و چه قدمی برخواهند داشت در شرایطی که مذاکرات متوقف شده؟
درود بر شما خواهد وعید منش و همچنین شنوندگان عزیز. آخرین باری که آقای خامنه ای سخنرانی کردن اگه خاطرتون باشه مطرح کردن که ادامه این روند به ضرر غرب هست، به این معنا که اگر این مذاکرات ادامه پیدا بکنه و به نفع جمهوری اسلامی و در نهایت این غرب، منظور آمریکا هستش، که باید کرنش بکنه. و بعد از اون سخنرانی ما از بالاترین مقام تصمیم گیر سیاست گذار جمهوری اسلامی یعنی آقای خامنه ای موضوع نکته جدیدی رو نشدیم و عمل هم، یعنی نوع روش مذاکره کنندگان ایرانی هم، نشون دهنده ادامه همین سخنان هست. یعنی خریدن زمان از یک جهت برای اینی که هم معادلات دیپلماتیک و معادلات راهبردی در منطقه جای خودش رو باز بکنه، به خصوص بعد از حمله پوتین به اوکراین. از طرف دیگه امریکایی‌ها واقعا سرخورده شدن و مضحک شده، میدونید واقعا این مضحک شده. هر چند وقت یک بار یک ضرب‌الاجلی رو مطرح میکنن که بله دو هفته دیگه، سه هفته دیگه باید به نتیجه برسیم، اگر به نتیجه نرسیم آخر زمان میشه، و آخر زمان نمیشه و ادامه میدن. تنها کاری که انجام دادن امریکایی‌ها که یک مقداری سعی کردن که با نوعی از تحریم ها فشار رو روی بخش فروش نفت ایران به چین به شکل سیاه بگیرن، ولی خب تأثیر به سزایی نگذاشته، چون معادلات راهبردی تر و در سطح بسیار کلانتریه که سفر آقای پوتین این معادلات رو یک مقدار به روی صحنه آورده و مقاماتی که در این مورد صحبت کردن همونجور که در سخنان شما بود.
رئیس سازمان سیا پیشتر گفته بود که از سال 2004 تا کنون هیچ شواهدی مبنی بر نظامی شدن برنامه هسته‌ای تهران وجود نداره، اما ما شواهد و نکات بسیاری داریم مبنی بر اینکه خب تهران به سوی نظامی شدن پیش میبره برنامه خودش رو. همون غنای بالای 60% اورانیوم و همچنین وجود اورانیوم فلزی که همگی در نظامی شدن یک برنامه هسته‌ای نقش دارن. چقدر فکر میکنید که تهران دنبال این هستش که با این گونه قدم ها طرف مقابل رو در شرایطی قرار بده که اعلام کنه که من برنامه رو به طرف هسته‌ای شدن پیش میبرم، و چقدر این یک اقدام پیشگیرانه است برای اینکه در مقابل کشورهای غربی یک نقش قدرتمندی از خودش نشون بده؟
پرسش بسیار مهمیه. ببینید، هیچ نوع استدلال منطقی برای برنامه هسته‌ای ایران در حال حاضر بجز ساختن بمب هسته‌ای و بازدارندگی راهبردی در این خصوص وجود نداره. الان این برنامه‌ای که میلیاردها، اگر نه بیشتر صدها میلیارد دلار خرج داشته تا الان، شما در نظر بگیرید که کمتر از 5% انرژی برقی ایران رو تأمین میکنه و به اندازه کافی هم نتونسته در عمل خودش رو در سطح کشور سراسری بکنه، یعنی این دانش هسته‌ای به وسیله نیروگاه‌های دیگه‌ای تولید بکنه. نشون دهنده اینه که این صرفاً این برنامه یک چتر امنیتی میخواد باشه برای بازدارندگی، که در سخنان اخیر یکی از مهمترین مشاوران آقای خامنه‌ای، یعنی آقای خرازی، وجود داشت که عملاً با ساختن بمب هسته‌ای غرب رو تهدید میکرد، اگه خاطرتون باشه، در همین دو سه روز گذشته. از این جهت با اتفاقی که میدونید در خاورمیانه و به خصوص پس از جنگ اوکراین به وجود اومده، معادلات کاملا تغییر کرده. سفر آقای بایدن هم به خاورمیانه از یک طرف و پوتین از طرف دیگه به تهران هم به خاطر همین معادلات کلانیه که در دنیای چند قطبی آینده شکل خواهد گرفت. در عمل جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که دقیقا همون نقشی رو بازی بکنه که نیروهای شیعه در منطقه برای تهران بازی میکنن. این نقش نیابتی برای روسیه هست و احساس میکنه که اگر با روسیه و چین همراهی بکنه، چه از نظر نظامی و چه از نظر اقتصادی، و در مقابل غرب رو به وسیله برنامه هسته‌ای که ترامپ ازش بیرون اومده میتونیم بگیم تا حدودی در فاصله نگه بداره، منافع راهبردی خودش رو در منطقه بیشتر تحقق میبخشه. این یک تغییر جدی راهبردی، شاید نخستین تغییر جدی راهبردی پس از جنگ ایران و عراق باشه در منطقه، یا حتی قبل‌تر از اون بعد از فروپاشی رژیم گذشته به معنی شاه فقید که در ایران بود، و نوع راهبرد دیگری رو به خاطر نفوذ ایران در منطقه و همراهی با ما در نظر داشتیم. از این جهت به گمان من جمهوری اسلامی به سمت ساخت بمب حرکت میکنه، از فرصت پوتین در جنگ اوکراین که هر چقدر طولانی تر بشه به نفع خودش میبینه این رو استفاده بکنه، برای اینکه به اون نقطه حساس نزدیک بشه. و غرب هم نشون داده در عمل، به خصوص امریکا که بیشتر شعار میده برای مهار حکومت و نه حمله یا برخورد جدی. البته در اینم من بگم، در این تعهدی هم که آمریکا به اسرائیل داد در توافق اورشلیم، مشخصا دست اسرائیل رو برای نخستین بار در تاریخ باز گذاشته که اگر لازم شد وارد دفاع از خودش بشه وقتی ایران تصمیم بگیره که به اون نقطه در عمل ساختن بمب هسته‌ای برسه. از این جهت فضا بسیار بسیار حساس و نگران کننده است.
سپاسگزارم. دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن هلند، همراه ما بود. اما گزارش‌های اخیر از تحلیل کشتیرانی جهانی میگوید تانکرهای نفتی که پیشتر نفت ایران را حمل میکردند، حال به حمل نفت خام روسیه روی آوردند. این در حالی است که صادرات نفت ایران طی ماه‌های گذشته به صورت چشمگیری افت کرده و ذخایر نفت بی مشتری ایران اوج گرفته است. در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی، از او درباره شرایط حاضر صادرات نفت ایران پرسیدم.
خب رادیو فردا با استناد به آمارهای اختصاصی که خرداد ماه از کپلر گرفته بود، برای اولین بار گزارش داد که صادرات نفت ایران بعد از جنگ اوکراین به چین به شدت نزولی شده. بعد از اون ما گزارش های رویترز رو داشتیم، بلومبرگ رو داشتیم، و الان هم ورتکسا، یکی از شرکت های بزرگ تحلیل بازار انرژی که خودش ردیابی نفت کشها رو انجام میده، میگه که صادرات نفت ایران بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین افت پیدا کرده، نه تنها ایران بلکه حتی ونزوئلا. ماجرا از این قراره که نیمی از نفت روسیه قبل از حمله به اوکراین راهی اروپا میشد، الان این بازارها رو یکی یکی از دست میده. تا پایان امسال اتحادیه اروپا میخواد واردات نفتش از روسیه رو 90% کاهش بده. تنها گزینه‌ای که پیش روی روسیه قرار داره اینه که بازارهای خودش در هند و چین رو گسترش بده، و ساده ترین راهی که پیش رو داره اینه که یه مقداری بیشتر از ایران تخفیف بده برای نفتش، و ما میبینیم که صادرات نفت ایران مثلا به چین در ژوئیه امسال، همین ماهی که هستیم، نسبت به ژانویه 300 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده. از زمان اومدن آقای جو بایدن به کاخ سفید صادرات نفت ایران از 320 هزار بشکه تا رسیده بود به 1,100,000 بشکه در ژانویه امسال. الان میبینیم که دوباره از ماه مارس روند نزولی صادرات نفت ایران به خاطر رقابت روسیه آغاز شده.
خب در این شرایط که تمام بازار ایران بر نفت ایران میگذره و اقتصاد ایران روی نفت پایه‌گذاری شده و در شرایطی که خب با تحریم‌های گسترده‌ای تهران روبرو هستش، تهران چه رویکردی به این وضعیت نشون داده از خودش یا نشون خواهد داد؟ گزارش‌هایی وجود داشت درباره اینکه اروپا تمایل داره نفت ایران رو خریداری کنه در صورتی که حالا تحریم‌ها برداشته بشه. چه وضعیتی پیش روی تهران هست در ماه‌های آینده؟
واقعیتش یه مطلب خیلی کوتاهی در مورد همین ورتکس ها بگم. گزارش ها اومده بود حتی نفتکش هایی که ما به اونا نفتکش هایی که در لیست سیاه هستن، نفتکش های تاریک میگیم به اونا، نفتکش هایی که قبلا نفت ایران رو حمل میکردن به صورت پنهانی، الان ایران نفت ایران رو رها کردن، رفتن با روسیه همکاری میکنن. و در مورد اتحادیه اروپا، اونها خیلی مایل بودن و خود آمریکا هم بسیار مایل بود، بسیار هم تلاش کردند تا با ایران به نتیجه‌ای برسن، تحریم ها لغو بشه، چون نفت ایران، بخش عمده‌ای از نفتی که ایران صادر میکنه، نوعش تقریبا دقیقا با نفت اورال روسیه همخوانی داره، خیلی سریع میتونه ایران جایگزین نفت روسیه بشه. کما اینکه وقتی دولت آمریکا در دوره آقای ترامپ از برجام خارج شد، ایران بله. 650 هزار بشکه در روز صادرات نفت اروپا داشت، فوراً نفت اورال روسیه جایگزین ایران شده بود.
گفتگوی بود با دالقایی خاطر اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه از آمادگی عربستان برای آغاز مذاکرات علنی و دیپلماتیک خبر داده. حسین امیر عبداللهیان همچنین گفته است امارات تصمیم گرفته سفیر به ایران اعزام کند و به زودی سفیر این کشور وارد تهران می شود. کویت نیز سفیر خودش را معرفی کرده و ما موافقت کرده ایم که سفیر کویت نیز وارد تهران شود. این تغییرات محسوس در دیپلماسی جمهوری اسلامی با کشورهای عرب منطقه در حالی صورت می گیرد که آنها با اسرائیل وارد روابط نزدیک و دیپلماتیک شدند و عربستان نیز آسمان خود را بر روی پروازهای اسرائیلی گشوده است، مسئله‌ای که با واکنش‌هایی از سوی تهران روبرو شده است. در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم چقدر تحولات حاضر می‌تواند بیانگر تغییری بنیادین در روابط تهران با کشورهای عرب منطقه باشد.
ببینید، مسائل منطقه بیش از این که کنش بین ایران و بحرین باشه، ایران و امارات باشه، ایران و مثلا مصر باشه، مسئله برمیگشت به تنش بین تهران و ریاض، چون عربستان سعودی یک جایگاه محوری اینک در این زمان در جهان عرب پیدا کرده بود که اون جایگاه رو مصر رو نمیدونم امارات و بحرین اینا نداشتن. چند علت به وجود اومدش که موجب شدش ما امروز شاهد این باشیم که روابط به طرف احتمالاً بهبود پیش برود. سه دلیل اصلیش رو میشمارم. در عربستان پس از قتل قاشقچی ضربه های سنگینی به محمد بن سلمان وارد اومد و اون به زودی مترصد این هستش که به جای پدرش بنشینه. در این شرایطی که روابطش با بسیاری از کشورها خراب شده، حتی با قطر، یادتونه که قطر رو تحت تحریم قرار دادن، رفتن عادی سازی کردن، استقبال از هم کردن، رفت آمد دارن، او در سر این هستش که رابطش با تهران رو هم تصحیح کنه. پس بنابراین یک علتش برمیگرده به خود عربستان سعودی. مشکل موضوع دوم برمیگرده به ایران که خب مسئله برجام به هیچ جا نرسیده تا پولهایی دست تهران رو بگیره. حضور منطقه‌ای با این همه کمک کردن به سازمان‌های پراکسی و نیابتی خب پول احتیاج داره. بنابراین اگه تنش‌ها بین تهران و عربستان کاهش پیدا کنه، هزینه ها هم برای تهران کاهش پیدا میکنه. این هم دلیل دوم که گفتم ریشه داره، این مسائل اتفاقی نیست. دلیل سومی هم وجود داره و اون این که واسطه مهمی این وسط پیدا شده میانجیگری بکنه، اون عراق هستش. عراق به عنوان کشور همسایه ایران و عربستان سعودی متوجه شده که دعوای این دو کشور به خاک عراق کشیده شده. اگر این دو با هم وارد مصالحه بشن، طبیعتاً برای عراق هم آسایش و آرامش خواهد داشت. حالا به افزون بر این سه دلیل اصلی که اشاره کردم، یک نکته چهارمی هم میشود بهش اشاره کرد و اون که اسرائیل روابط خوبی رو با کشورهای عرب منطقه ایجاد کرده و شواهدی بسیار روشنی هم هستش که همین وضعیت با عربستان سعودی در حال پیشرفتنه. پس بنابراین اسرائیل یه جوری در خلیج فارس همسایه ایران شده، همچنان که ایران در سوریه همسایه اسرائیل شده. اگر رابطه تهران و ریاض شکل بگیره، فاصله میتوانه ایجاد کنه بین رابطه ریاض و اسرائیل.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا. اما دفتر رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که توافقنامه صدور غلات از بنادر تحت محاصره اوکراین بین روسیه، ترکیه و اوکراین امروز جمعه در استانبول امضا می شود. بنابر این بیانیه، دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش در این مراسم همراه با رئیس جمهوری ترکیه شرکت خواهد کرد. آنا رئیسکویا نگاهی داشته است به اهمیت بازار غلات در اوکراین و اهمیت توافق پیش رو.
اوکراین یکی از مهمترین صادرکنندگان گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان است و حذف قابل توجه این محصولات از بازار جهانی طبعا باعث کمبود و رشد بهای مواد غذایی شده. نهادهای بین المللی به ویژه فاو، سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل، از مدتها پیش هشدار داده بود که قطع صادرات غلات از اوکراین بر زندگی حدود 400 میلیون نفر در کشورهایی که وارد کننده محصولات کشاورزی از اوکراین بودند تأثیر میگذاره و ده ها میلیون نفر بیشتر در معرض قحطی قرار میگیرند. صادرات دریایی اوکراین به دلیل محاصره بندرهای اوکراینی و حضور نیروی دریایی روسیه در شمال دریای سیاه قطع شده و این در حالی است که در سالهای گذشته 80% صادرات اوکراین از طریق دریا بود و اوکراین در سالهای پیشین هر ماه حدود 5 تا 8 میلیون تن غلات صادر می کرد، اما طی 4 ماه گذشته مجمعا تونسته حدود 6 میلیون تن به خارج منتقل کنه. با کمک کشورهای اروپایی دو مسیر فعال شده، یکی از طریق رومانی و دیگری از لهستان و اخیرا هم پس از آزادسازی جزیره ازمین مسیر دیگری هم باز شده به سمت بندرهای اوکراین در رود دانوب. اما این راه ها پر هزینه و زمان برس و ظرفیت این مسیرهای جایگزین 5-6 برابر کمتر از راه‌های اصلی دریایی است و مقامات اوکراینی میگویند که بین 20 تا 25 میلیون تن از محصولات سال گذشته در بندرهای محاصره شده اوکراین بلا تکلیف باقی مونده و البته روسیه را متهم میکنند که بخش از آن غیرقانونی از مناطق اشغال شده خارج کرده و به رغم کاهش چشمگیر کشت سال جاری، تا این حجم به حدود 70 تا شاید 75 میلیون تن افزایش پیدا میکنه و اگر بندرهای اوکراینی مجدداً فعال نشن، تنها بخش اندک از این حجم به بازار جهانی میرسه. به همین دلیل این توافق اینقدر مهم تا صادرات دریای اوکراین دست سر گرفته بشه.
گفتگوی بود با آنا رایسکایا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرین.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
اما پس از استعفای بوریس جانسون از نخست وزیری بریتانیا، رقابت در میان اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا برای تصدی مقام نخست وزیری در جریان است. روز گذشته ریچارد کلیف، همسر نازنین زاغری که در ایران زندانی بود و با تلاش دولت بریتانیا بالاخره اسفند گذشته آزاد شد، در یادداشتی در روزنامه گاردین از لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا که اکنون از نامزدهای اصلی پست نخست وزیری این کشور است، به دلیل تحریم نکردن افرادی که در زندانی کردن همسرش در ایران نقش داشتن انتقاد کرده است. او در این یادداشت خواستار تحریم حسین طائب، رئیس سابق سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، و آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار سازمان صدا و سیما شده است. همراه هستیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن. خانم تبری، در این یادداشت آقای رتکلیف به دو نکته اشاره می‌کنه. یکی اینکه پروسه تلاش دولت بریتانیا برای آزادی زندانیان دو تابعیتی بریتانیا ایرانی متوقف شده، و همچنین اون از عدم تحریم افرادی مانند حسین طائب که خب در شکنجه و زندانی کردن همسرش نقش داشتن انتقاد میکنه. به نظر شما این مسئله که بریتانیا این افراد رو تحریم نکرده چقدر به سیاست خاص این کشور برمیگرده، یا میشه اون رو نوعی سهل‌انگاری در سیاست روزمره دولت بریتانیا دانست؟
راستش بخواید هر دو نقش داره. یکی این که بریتانیا با همینطور آمریکا و کشورهای غربی یک جوری اصلا مثل میمونه که به ایران اهمیتی نمیدن و براشون مهم نیست دیگه که در ایران چه میگذره، و یعنی تا مدتی البته اینطور بوده، و بسیار گروگانگیری هم برای اونها، البته که صحبت میکنن، گفتگوهایی هستش، ولی اقدام شدیدی برای اینکه مثلا اینها رو تحریم کنن و نگذارن که بیاد به سفر بکنه به این طرف وجود نداره. و میدونید اصلا این تحریم ها هم اونقدری مؤثر نیست، فقط یک امتیازی رو میگیره و بعد در مقابلش اونها امتیازی رو میخوان. در نتیجه مؤثر بودن این روش هست که مهم هست، نه صرف این روش. ولی از طرف دیگه باید دولت بریتانیا در این مورد سهل‌انگاری هم میکنه و زیاد دستگاه اداریش به اصطلاح کارایی در این زمینه نداره، برای اینکه توجه و تمرکزش رو مسائل دیگه ای هستش. ولی اینکه آیا با تحریم این افراد میشه هیچ تأثیری بگذارن، اون براشون مهم هستش. و البته تحریم این افراد یک پیامی میفرسته که میتونه مؤثر باشه، ولی نه اونقدر که جلوگیری کنه از گروگانگیری. برای همین هستش که یک کمی بی حرکتی در اینجا هست، و این تازگی این اقدامی هم که دولت بلژیک کرده برای تبادل زندانی ها یا گروگان و غیره، با اعتراض شدید سازمان های حقوق بشر ایرانی مواجه شده و گفتن این کار اصلا تقویت میکنه گروگانگیری رو و انتقام کشی رو. برابر این خیلی به نظر من مجبور هستن که با احتیاط به این موضوع رفتار در این مورد تصمیم بگیرن که نتیجه عکس نداشته باشه.
خب چقدر در روند انتخابات پیش رو در بریتانیا مسئله زندانیان دو تابعیتی میتونه در انتخاب فردی اصلا مؤثر باشه، در اینکه اون فرد حالا اقدامی کرده، حرکتی از خودش نشون داده و بتونه یه امتیازی براش به شمار بره؟
خیلی کم، خیلی کم، به خصوص در این انتخابات، چون که میدونید این انتخابات سراسری که نیست هستن که مردم بخوان نظر خودشونو در مورد مسائل کلی بگن. بیشتر اولا انتخابات بیشتر معطوفه به مسائل داخلی کشور. در ثانی سیاست خارجی باید خیلی مثل اوکراین باشه که تأثیر چندانی در رأی مردم بگذاره. مسئله گروگان ها اونچنان تأثیر گذار نیست، چون مردم خودشون رو اصلا به اصطلاح صاحب دانشی نمیدونن در اون زمینه و اعتماد میکنن به دولت هاشون. در مورد این انتخابات هم همونطور که میدونید این انتخابات از فقط در درون حزب محافظه‌کار انجام میگیره، یعنی 160 هزار نفر از اعضای حزب محافظه‌کار تصمیم میگیرن که از این دو نفری که در مجلس به اصطلاح انتخاب شدن، قبول شدن، کدومشون رو انتخاب بکنن. در مورد خانم تراس اتفاقا چون در زمان اون نازنین زاغری آزاد شد و آقای ردکلیف هم توی بله. صحبت توی مقالش گفته که اون تلاش کرد برای این کار. در نتیجه این میتونه اصلا یک نکته مثبت باشه، ولی فکر میکنم تاثیرش.
سپاسگزارم از لطفتون، وقت برنامه به شدت کم. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. از همراهیتون با مجله بعد از ظهر رادیو فردا سپاسگزارم.